نه اون نه، من از لحاظ خدای اینفانتینیو، ولی از لحاظ دید ببینین اون کسی که میخواد رسیدگی بکنه خب یک انسانیه که حالا شخصیتی داشته که به اون سمت در واقع منصوب شده و اومده با قرار رسیدگی بکنه. اون قاضی پرونده یا داور پرونده وقتی میبینه که آقا یه مثلا 100 تا ایمیل براش اومد، اومدن توی صفحات مجازی تونتون بهش پیام دادن، خب طبیعتاً قاعدش اینه که استفاده از اونها نخواهد کرد، چون یه بخشش اینه که اصلا نمیتونه از اونها استفاده بکنه توی خیلی از روند رسیدگی. یه بخشی هم مثل همین حالا بحث خوشحالی گل فقط حساسش میکنه که این یه موضوع اتفاق افتاده و اینکه حالا دیگه بقیه چی میگن اون دیگه مهم نیست براش و میره خودش نگاه میکنه رفتار رو و بر اساس مقررات و رویه‌ای که هست اون رو تطبیق میده. حالا اگر 1000 نفر بگن این هست یا 1000 نفر بگن نیست، اون فقط این موضوع براش حساس میشه که آقا این همچین اتفاقی افتاده ببینیم که چیه. ولی از لحاظ شخصی خب شما در نظر بگیر خود هر کدوم از ما اینجا یه روز نشستی میبینیم آقا 1000 تا ایمیل برای ما اومد یا 1000 تا کامنت یه صفحات مجازی اومد، حالا با هر عنوانی، خب طبیعتاً بیشتر نسبت به حالا بحث کنجکاوی نه، بیشتر
عصبانی میشیم،
هم عصبانی شدن، همین که دیده منفی داریم نسبت به اون جامعه، نه حالا واسه این طرفدار تیم خاصی یا نه، اون میبینه که آقا اونی که میفرسته مال این کشوره، وقتی 1000 نفر این کارو کردن خب دیدش فقط نسبت به این جامعه منفی میشه، نه اینکه نسبت به یک تیم خاصی بخواد جفگیری بکنه. حالا من یه نکته در مورد نفوذ بگم، ببخشید بحث نفوذ شد. ببینین نفوذ توی سازمان‌های فوتبالی اصلا چیز عجیبی نیست، هست اصلا هیچ کس هم نمیتونه که
اطمینان بکنه. جام جهانی رو میخرن میفروشن، آلمان دیگه با همه دیسیپلینش و نمیدونم سختگیرانه بودن مقرراتش و همه چیزایی که داره، جام جهانی
آفریقای جنوبی رو بود،
جام جهانی 2006 رو واقعا دزدید از آفریقای جنوبی، تعارف نداریم
دقیقاً. ببینید ما اینو نفوذ رو داریم واقعا هست، یعنی این چیزی نیست که ما بگیم که نیست.
نه ببین من چیزی که گفتم آقا
همون رو میخوام به ادامه برسم به اون.
آره میخوام بگم آقا این نفوذ وجود دارد، یک دو، ولی توهم توطئه درست نکنیم.
اگه اجازه بدید من برسم اون. ببینین نفوذ هست خب، ولی این که ما مثلا بعضی وقتا میگیم که آقا واسه یه کارت زرد یا کارت قرمز از نفوذشون استفاده میکنن، این واقعا به نظر من توهین به اونهاست، یعنی ما داریم انقدر سطحشون رو میاریم پایین که حاضریم بگیم برای یه دونه کارت زرد یا قرمز دارن از لابیشون استفاده میکنن. لابی انقدر مهم هست که به هیچ وجه ما همچین کاری رو نخواهند کرد اونها و نخواهیم دید ازشون که برای یه کارت زرد یا قرمز بکنن. وقتی که شما داری میخوای از یه طرف برات لابی بکنه طرف مقابله، طرف مقابل از شما توقعی داره و همیشه این توقع مالی نیست، شاید بعضی وقتا مالی باشه اما همیشه مالی نیست. مثال میخوام بزنم، دبیر کل سابق فیفا آقای خورخه بودن اگه اشتباه نکنم، بعد آقای خورخه اومد توی پرونده توی دیوان داوری ورزش محکوم شد، قبل از اون توی کمیته اخلاق و انضباطی فیفا اومدن محکومش کردن توی دوتا پرونده جدا، هم اخلاق هم انضباطی، اونجا اعتراض کرد، اعتراضش به نتیجه نرسید، برد دیوان داوری ورزش. بعد از دیوان داوری ورزش حتی ایشون اونجا متوقف نشد و برد دادگاه فدرال سوئیس و اونجا هم اعتراض کرد. یکی از نقاط جالبی که من دیدم توی اون پرونده این بود که ایشون فرموده بودن که چون که میخواستن توی یک انتخاباتی رأی جمع آوری بکنن، اومده بودن پیشنهاد داده بودن فقط به یک جایی که ما به شما حق پخش مثلا مسابقات جام جهانی رو میدیم به شما توی منطقه خودتون و توی اون منطقه میتونید استفاده بکنید. پس این که ما میگیم لابی هست، لابی هست، لابی، ولی برای یه همچین چیزهایی، نه برای یه بحث کارت زرد یا یه سوت یا یه چیز این چنین اینقدر پایین. وقتی که میخوایم از نفوذ استفاده بکنیم باید در نظر بگیریم وقتی که ما از یکی توقعی داشتیم انگار یه کارت بهش دادیم و بعداً بعد اون کارتو پس بگیریم، اون از ما بعد از اون یک توقعی خواهد داشت. و فقط هم بحث مالی نیست آقا، همین الان که ما علاوه اقتصادی ضعیفیم ما حق رأی داریم تو خیلی از کمیته‌ها، از همون هم داریم استفاده میکنیم، منتها لابی هامون رو متاسفانه در جهتی که برای توسعه و پیشرفت فوتبالمون باشه شاید استفاده نمیکنه. این بحثی بود که من در مورد نفوذ می‌خواستم.
متشکرم آقای دکتر خاتونی، شما نکته‌ای داشتین قربان؟
خدمت شما عرض کنم که آلمانی اصطلاحی دارم به نام شادنفرد، یعنی خوشحالی از ناراحتی دیگران یا از ناکامی دیگران. این اصطلاح در حوزه ورزش حرفه‌ای وجود داره و روتین هم هستش که یک تیمی وقتی رقیبش شکست میخوره خب خوشحاله، یا ناکام میشه قهرمان نمیشه خوشحاله،
و ما اینو میخوایم حذفش بکنیم. میگن ما اینو میخوایم حذفش
بکنیم. ما اینجا اون قدرت تشخیص رو نداریم. ببینید اینجا این
نه ببینید من آقا من میدونید آقای دکتر میگم عملکرد رسانه‌ای ما باعث شده که این تشدید بشه توی کشور، یعنی من رادیو، من تلویزیون، آقای اسدی روزنامه، مایی که رسانه ایم، کارمون رسانه است، اومدیم آقا پرسپولیس برده، آقا پرسپولیس برده، برای پرسپولیس برده، چرا ملیش میکنیم اینو که بخوایم مثلا هوادار استقلال رو سرکوب بکنیم؟
خب ببینید ما این خیلی این موضوع به نظرم خودش یه برنامه خاصی میخواد که چرا این اتفاق افتاده. اولا اینکه همونجوری خدمت شما عرض کردم ما چون فرهنگ هواداری رو نتونستیم نهادینه بکنیم و سواد فوتبالی رو به هوادارامون انتقال بدیم، هنوز با اخلاق شکست هم آشنا نیستیم. یعنی به محض اینکه یک تیمی یک مسابقه رو میبازه، شما فقط گفتمان هواداران رو تو شبکه‌های اجتماعی تحلیل محتوا کنید، میبینید که خصومت، خشونت، تهمت، فحاشی است. در صورتی که واقعیتش اینه که ورزش خودش یک نهاد الگومنده. ما به هر حال در حوزه ورزش یک قدمت تاریخی داریم. ادبیات جوانمردانه ما اینها شعار نیست، اخلاق ورزشی در جامعه ما نهادینه شده.
ولی یه جاهایی هم شعار دادیم آقا ما بهترین تماشاگر دنیا رو داریم.
اینجا
گفته
خب این همون مباحثیه که ما یعنی آشنا نیستیم. من خدمت شما هم اوایل هم گفتم ما یک تأخر فرهنگی داریم، یک تأخیر علمی داریم نسبت به حوزه ورزش حرفه‌ای. یعنی الان ما یک متر و معیاری نداریم برای اینکه یک فردی رو مدیر یک باشگاه کنیم. سابقه داشته که طرف از نیروی انتظامی بوده شده مدیر عامل یک باشگاه پرطرفدار،
آقای رویانیان،
یا چه بدونم از یه حوزه دیگه اومده شده یک مدیر عامل باشگاه استقلال. یعنی ببینید تخصص هنوز وارد این بحث نشده.
مرداد نجف نجات نماینده مجلس بود اومد شد مدیر عامل استقلال
که لیست هم نفرستادن،
که لیست هم نفرستادن استقلال هست.
آخه آقای شریفی مشکل اینجاست که دیدگاه همه به ورزش و مخصوصا فوتبال به خاطر حوزه گسترده‌ای که داره دیدگاه رقابت و لذته. اینجا ما فوتبال کردیم محل تخلیه احساسات ملت، اصلا رهاش میو بذار بیا تو ورزشگاه فوش بده خالیشه. آخه این نشد، بعد همین که بیشتر رهاش میکنیم این میشه که فقط مفقود الاثر نمیدیم.
خب
دقیقاً
آقای دهقانی ما اینجا باید
سنگ و چوب و آهن و همه چی میریزن.
ما رویکرد جمعیت شناختی نسبت به هوادار باید داشته باشیم. به کسی که میاد وارد استادیوم که از چه سنی وارد میشه، تحصیلاتش چی، از کدوم پایگاه اجتماعی وارد میشه. ما فوتبال رو اسیر نهاد قدرت کردیم، شده یک معمنی برای تخلیه انرژی‌های مازاد، تخلیه فشارهای اجتماعی، در صورتی که فوتبال برای همه هستش. شما وقتی وارد یک استادیوم یک باشگاه پرطرفدار در اروپا میشید میبینید که تقسیم بندی شده، یعنی از طبقه بالای اجتماعی هم یک فردی میاد در جایگاه خاص خودش میشینه بازی رو تماشا میکنه، یک فرد هم از طبقه اجتماعی پایین میاد. متاسفانه اتمسفر و جو فوتبال ما به خصوص در حوزه ورزشگاه به قدری فجیعه که خود اهالی فوتبال نمیرن. یعنی
این میدونین یه اتفاقیه که نمیدونم چه شکلی میتونیم توجیهش بکنیم، نمیدونم چه شکلی میتونیم راجع بهش حرف بزنیم. نمیدونم کیهان ورزشی منتشر کرده بود، ایسنا منتشر کرده بود، یک روایتی بود از سهراب سپهری و ورزشگاه رفتن سهراب سپهری.
بله، کیهان ورزشی.
کیهان بود، آره، که چند سال پیش در واقع این رو نوشته بود که آقا سهراب سپهری مثلا طرفدار دو آتیشه منچستر یونایتد بوده، نمیدونم توی تهران هر موقع بود امکان نداشت هفته تهران باشه و مثلا نره امجدیه و بازی ها رو تماشا نکنه، حالا تعلق خاطری به پرسپولیس و استقلال نداشت ولی طرفدار شیش آتیشه نمیدونم عقاب بود. و نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که خواهرزاده سهراب سپهری که خودش از دونده های خوب ما بود، سالها دبیر فدراسیون دو و میدانی ما شدند و از مترجمان چیره دست ما هستند، ایشون میگو آقا من وقتی من بچه بودم سهراب منو میبرد ورزشگاه، میخواستیم بریم توی خیابون امیرآباد یه گل فروشی بود که بلا استثنا سهراب میومد قبل از این که بریم ورزشگاه میرفت اونجا، یه مثلا 50 تا شاخه گل میگرفت، کار من وظیفه من این بود که توی ماشین این گلها رو پرپر بکنم بریزیم توی یک پارچه ای. و وقتی که میریم ورزشگاه، حالا اگر تیم ملی بازی داشت تیم ملی، اگر مثلا عقاب بازی داشت عقاب گل میزد، ما این گلها رو در میوردیم پخش میکردیم روی سر ملت. این فضای دیگه نیست، این فضای دیگه تموم شده.
آقای شریفی، سال 1362 دربی برگزار شد که هوادار بغل زمین نشسته بود.
بله.
آقای مظلومی گلی که به ثمر رسون توی اون مسابقه سمت دروازه پرسپولیسیا بود، جایگاه پرسپولیسیا، اتو پرسپولیسیا توی زمین کنار زمین دوید خوشحالی کرد. یک اتفاق برای ایشون نیفته تو اونجا. ببینید اون موقعی هم که من دارم میگم، موقعی که جنگ، خاموشی، بمبارون، استرس جنگ،
بعد اصلا اینکه آقا 120,000 نفر 130,000 نفر رفتن توی ورزشگاه، یه دونه بمب خدای نکرده ممکنه
دقیقاً، یعنی فاجعه هر لحظه ممکن بود عراق حمله موشکی کنه به اون ورزشگاه. ولی آقای مظلومی تو دروازه‌ای که سمت پرسپولیسی هست گل زد، علای اون تماشاگرایی که تا بغل دروازه نشسته بودن خوشحالی گلش انجام داد بدون اینکه هیچ مشکلی به وجود بیاد. چه اتفاقی واسه فرهنگ هواداری، فرهنگ فوتبال ما افتاده که در سال 1399 به این نقطه رسیدیم که بعد مواظب باشیم هوادارمون کشته نشه تو ورزشگاه.
آقا
چه اتفاقی افتاد؟
من به نظرم چی میرسه، یه موضوعی هم که اخیرا ما خیلی تو کانال ورزشی بهش اشاره میکنیم، اینه که مسئولین متولیه حالا ورزش حتی بالاتر جدی نیستن. ببینید من سال 63 64
یه واقعیتی وجود داره. حالا من اینو بهش نمایم، میدونید من خودم کیهان ورزشی خونه حرفه‌ایم، ولی کیهان ورزشی اثرگذاریش کم شده.
خب ببینید من حالا بحثم، ببین بحثم اینجا میخوام بگم، ببین یه زمانی ما تو فدراسیون مثلا هفته‌ای 3 روز، من خودم اونجا کار میکردم، 3 روز 3 تا 3 ساعت 4 ساعت میومدی کار میکردی، کار جمع میشد تا پنجشنبه جمعه تعطیل بود. الان این فوتبال میطلبه که 24 ساعته کار بشه. ما تصویری که از فوتبال داریم به نظر من یه کاریکاتوریه که یه دستش کوچیکه، یه دستش بزرگه، یه کلیه شکل نامیزونیه. خب ببینید مثلا اون بحث استقلال اسامیری که رد نکردن، اون موقع ما اخبارشو تعقیب میکردیم میگفتن مثلا روابط بین الملل باشگاه استقلال یه کسی بوده که به شکل سوری حقوق نمیگرفته، همینجوری گفتن آقا تو مسئول مثلا روابط بین المللی. بعد از اینکه اسامی رد نشده بود، این آدم مخاطب قرار گرفت گفت آقا مگه من حقوق میگرفتم؟ به من همینجوری گفته بودن بیاد. ببین ما باید یواش یواش یاد بگیریم از این فضای این شکلی تشکیلات فوتبالمون خارج بشیم.
آقای اسدی، ما قرار لیگ 20م رو برگزار کنیم. بله. 20 سال شد تازه بگیم یواش یواش.
خب میگم ببینید نشده دیگه آقای شریف، من بحثم همینه، میگم نشده. این جدی نگرفتن، این باور، این که هنوز ما تو اون زمینای خاکی گاه هم من خدا شده به این شکل میفته. حتی تو همین مسابقات باشگاه آسیا به نظرم میرسید این روالی که اونجا حاکمه ما تو زمینای خاکی هم نداریم. مثلا همین جام باشگاه رو شما میبینید بین توی یه دورش نیمه فصل داره، یا اون میبینید یه سری تیم‌ها اصلا کاملا دگرگون شدن. یعنی این اصلا به نظر من با اون شکل و نمایی که ما از فوتبال سالها جلو چشمون بازی میکردن فرق میکنه. مثلا پرسپولیسی که با یه سری از بازیکناش اومده تا اینجا، بعد میخواد بره تو مرحله بعد، اصلا کاملا دگرگون میشه. اینا به نظر من تاثیر منفی میذاره حتی به لحاظ فنی. یعنی یه چیز مشخصیه که وقتی یه تیم میخواد شکل بگیره کنار هم بازی کردن لازمه، که متاسفانه این روال رو ما نداریم.
ما یه بخشی رو بشنویم خیلی سریع و برگردیم دیگه خداحافظی بکنیم.
سلام به استقلالیا و سلام به پرسپولیسیا. این بسته گزارش من اکتفا نمی‌کنه فقط به تهران، بلکه ارتباطی برقرار کردیم با اقصا نقاط ایران. اول یه سر می‌ریم شمال و نظر این دوستمون رو با هم بشنویم. سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام دارم، وقت شما بخیر.
زنده باشه. استقلالی هستین یا پرسپولیسی شما جناب؟
من دومیه.
به ما بگید که اگر در مسابقات قهرمانی آسیا استقلال قهرمان آسیا بشه، شما خوشحال میشی یا ناراحت؟
100% خوشحال میشم، چون بازی بین‌المللی و بازی ملی برای بازی داخلی و کره داخلیه.
خب حالا اینجا تهرانه، اینجا منطقه بازاره و لوازم یدکی فروشا. نظر این دو دوست استقلالی رو هم بشنوید. اگه در مسابقات قهرمانی آسیا پرسپولیس قهرمان آسیا بشه، شما خوشحال میشین و راحت؟
نه من خوشحال میشم.
چرا؟
بهش خوشحال میشم.
چرا؟
یه ایرانی، افتخار ایرانه.
آها، یعنی ربطی به رنگ نداره.
مال من نداره حداقلش.
خب میشه نفر بعدم خودشو معرفی بکنه؟ سلام به شما.
سلام.
شما آقای؟
من علیرضا.
آقای علیرضا، استقلالی هستی یا پرسپولیسی قربان؟
استقلالی.
استقلالی هستی. اگر پرسپولیس قهرمان آسیا بشه، شما خوشحال میشی یا ناراحت قربان؟
من قطعا خوشحال میشم.
چرا؟
بالاخره تو آسیا میدی بحث پرسپولیس، بحث ایران، بحث ملت میشه. دو متفاوته، هر کی یه نظر نگاه کنه، هر کی یه عقلی داره. بعضی ما خوشحال میشن، بعضی ناراحت میشن، ولی من خودم شخصا خوشحال میشم، بحث ملیته.
خیلی متشکرم از همراهی شما. و حالا شرق ایران، مشهد مقدس، اینجا رو هم بشنوید. شما استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟
پرسپولیسی هم میکنم، خونم قرمز باشه دیگه.
به من بگید که اگر استقلال قهرمان آسیا بشه، خوشحال میشی یا ناراحت؟
هم خوشحال میشم، ناراحت دیگه.
چرا، مگه میشه؟ یا خوشحال باید بشی یا ناراحت دیگه؟
نه خب از این طرف که خب حالا یه تیم ایرانی قهرمان شده، و از این طرف که خب حق پرسپولیسی که قهرمان میشه. حالا چرا میشه؟ رقیبمون هست، خب دوست نداریم دیگه، اون بیشتر از موفقیت. به قول معروف حالا از این بچه خب عربا میان، از اونم شهرها تونسته مثلا همه رو پشت سر بذاره و یه افتخار ملیه. ولی خب از اون طرف هم که خب تیم رقیبه و دوست داشتم و دوست دارم که این افتخار از تیم خودمون بشه.
بسیار خوب. خب این نظر هموطنان عزیزمون بود از چهار گوشه ایران. نظر شما چیه؟
خب خیلی متشکرم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. احتمالاً اینایی هم که مثلا آدرس غلط دادن به AFC و انس، اینا من بودم. والا همه میگن خوشحال میشیم، ولی واقعیتش اینه که نباید این دوتا، نگاه ملی و نگاه باشگاهی، با همدیگه ادغام بشه. نباید شبیه به همدیگه فکر بکنیم. الان پرسپولیس اگر قهرمان آسیا بشه، که انشالله میشه و واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته، حدود 4 میلیون یورو دلار 4 میلیون دلار آمریکا خواهد گرفت.
قطعا بین 15 تا تیم دیگه
تقسیم نمیشه. قطعا بین 15 تا تیم دیگه تقسیم نمیکنه و این پولیه که برای خودشه. پس مثلا چه میدونم نساجی مازندران یا مثلا استقلال یا صنعت نفت آبادان برای چی باید خوشحال باشن؟ خیلی ممنونم، متشکرم آقای دهخانی، ممنونم آقای باختر، ممنونم آقای اسدی، ممنونم آقای خاتونی و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. روز خوش، خداحافظ.
شنوندگان ارجمند، برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش با موضوع شرایط حقوقی و جامعه شناختی تیم‌های ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تقدیم حضورتون شد. در 19 روز از فصل زیبا و رنگارنگ پاییز، برآورده شدن آرزوهای خیر و خوشرنگتون رو آرزومندیم.
رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز می‌رسد که همانند سال پیش، خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قول کنه. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، خش خش صدای پای خزان است یک نفر در روبروی حضرت پاییز وا کند. خش خش صدای پای خزان است یک نفر در روبروی حضرت پاییز وا کنند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است،
پاییز هر چقدر شاعرانه و زیباست، اما متاسفانه امسال همراه شده با موج جدیدی از جولان کرونا ویروس. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که کرونا در دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران ماسک بزنیم. لحظه هاتون و پاییزتون زیبا شنوندگان گرامی. تفسیر قرآن کریم جزء 12 سوره مبارکه هود آیه 56 در برنامه او با ما حرف می‌زند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 12 سوره هود و آیه 56 رسیدیم. آیه رو بشنوید.
اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
حضرت هود به مردم گفت مردم دست از سنگ و چوب و بت بردارید، استغفار کنید، به سوی خدا بیایید، خدا باران رحمت بهتون میفرسته، قدرتتون رو زیاد میکنه. اینها گفتن ما به خاطر این حرفا دست از بت ور نمیداریم. تو هم که دست برداشتی معلوم میشه برها سیدی بتا رو میخوری که دست از بتا برداشتی. گفت من نه از بتا میترسم نه از شما میترسم، همتون جمع شید. بتا که جمادن، شما انسان ها هم بسید شید، کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ حالا آیه 56 میگه انی توکل تو، من بنده به خدام، من فقط بر خدا توکل میکنم، خدایی که ربی و رب بکن، یعنی ربوبیت همه جانبه داره. خب این ربوبیت همه جانبه، ربی و ربکم، هم پروردگار من هم پروردگار شما. اون خدایی که مربی ما هست، پروردگار من و شما هست، من به او تکیه دارم، با اعتماد به او و توکل بر او در مقابل همه توطئه‌های شما وامیستم. هیچ غلطی نمیتونید بکنید. کیدون نقشه بکشید، ثم لا تنظرون، به من مهلت دادید، هر خطری میخواید به من برسونید برسونید، ببینم چه خطری میتونید برسونید. ما من دابتن الا هو آخذون، یعنی هیچ جانبنده ای نیست مگه اینکه خداوند ناصیهش رو گرفته، یعنی مهارش دستونه. آخذون به ناصیاتا، یعنی هر موجودی خدا ناصیهش رو گرفته، یعنی مهار کرده اینا، منتها نه مهار زور و جور. ان ربی علی صراط مستقیم، مهاری همراه با عدالت. خب خداوند هم بر همه چیز سلطه داره و هم عادله. آخذون به ناصیتها، یعنی خدا بر همه چیز سلطه داره. ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی خداوند زمینی که سلطه داره عادلم هست. آخذون به ناصیتها، یعنی قدرت. ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی عدالت. خلاصه در مقابل عناد و لجاجت و کفار باید از قهر و عدل خدا کمک بگیریم، در مقابل اینا مقاومت کنیم، برخورد قاطع داشته باشیم، خیلی صفر با طرف بزنیم، کوتاه نیاید. بت ها به من سوء رسوندن، یعنی ضربه زدن به من، به من قهر کردن، حرفا چیه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همراهان گرامی، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شما بزرگواران قرار داره و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. شما خوبان با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو